بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اجاب فعناب و راجع و تاب وقت هدا فهد هزا و اری فرعا فاسرع طالبا و نجا حاربا. توفیق است به حمد الله خدمت از ایزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در کنار اقیانوس بیمانند و بیبدیل سخنان دراربار و پرتلعلع امیر ملک ولایت نشسته ایم و از خطبه 83 نهج البلاغه بهره میبریم. سخن به اینجا رسید که امام در مجموعه جملات بسیار موجز، کوتاه، عمیق، زیبا و دلنشین مرام نامه و شیوه نامه تقوا را آموزش می‌دهد و به جرأت می‌تونم بگم که این قسمت از نهج البلاغه از بی‌نظیرترین فرازهای سخنان امیرالمؤمنین در مجموعه نهج البلاغه است. 20 با یه مقداری اغماز میشه گفت 20 و الا اگر تقسیم جزئی تری شاید 22-3 20 بخش دستور و راهکار رو برای اتصاف به تقوا و پیوستن به جرگه متقین امیرالمؤمنین بازگو فرمود. اما اول آنین که آغاز سخن دیروز گفتیم بعد از اینکه فرمود مواعظ شافی فراوان، گفته های تکان دهنده و امثال و نمونه های جذاب بسیار، لو صادفت قلوبا زاکیه، به شرط اینکه این دلها رو آری از پاری از مسائل به حضور این مواعظ ببرید، گوش ها رو باز کنید، آرا عازمه باشد، تصمیم جدی باشه و البابا حازمه و حجاب ها از روی ذهن و فکر و عقل به کناری برود، انسان دوراندیشانه به زندگی نگاه کند و مسیر خودش نه منافع کاسب کارانه عاجلانه فوری رو بلکه در یه نگاه کلان نگر زندگی رو، پایان اون رو، پایان عمر رو، پایان دنیا رو، عاقبت پس از اون رو ببیند، اونگاه بیاید و بنشیند زانو بزند در محضر تقوا. به اینجا که رسید فرمود فتقوا الله، پس تقوای الهی رو پیشه کنید. اشاره کردم تقیتا یعنی به این شیوه تقوا داشته باشید، میشه همون سازوکار تقوا. یک سمع فخشع، سریع ترجمه میکنم اون 9 موردی که گفتیم بعد ادامه میدم. به شیوه کسی که سمع فخشع، اولین شرط تقوا شنیدن، گوش رو به حقایق سپاردن، غرور و کبر و زیر پا نهادن و زانو زدن و گوش سپاردن. سمع فخشع، شنیدنی که منجر به خشوع و خضوع انسان می شود. عرض کردم این از مهمترین مهارت‌های زندگی انسان است که انسان توانمندی خوب شنیدن داشته باشد. انسانی که خوب نمی شنود، خوب هم تحلیل نمی کند، خوب هم بررسی نمی کند. انسانی که خوب نمی شنود، خوب هم سخن نمی گوید. مهارت خوب گفتن مبتنی بر خوب شنیدنه و الا اگر خوب شنیدن نباشد، درست فهمیدن و خوب منتقل کردن هم معنی ندارد. این خودش دریچه است. دوم وقت طرف فعترفه، بالاخره انسان است با همه ضعف‌های خیش، اگر اقتراف کرد، اگر احیانا لغزشی انجام داد، مثال زدیم، لغت رو بازگو کردم که معنی اقتراف چیست، اما سریعا فا با فا میاد فعترفه، زود اقرار میکند و اعتراف میکند، میپذیرد خطای خودش رو و جبران میکند و تدارک میکند که در ادامه میخوانیم. و وجل فعمله، یه اضطراب و خوشی در جان او می آید، یه حزن ملیحی در وجود متقی لازمه. متقی نمیتواند بی درد باشد، نمیتواند بی حزن باشه. قلوبهم محزونه، انفسهم عفیفه، حاجاتهم خفیفه، اجسادهم نحیفه. اون ویژگی هایی که در خطبه 193 گفتیم و نوشتیم و خدمت دوستان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بازگو میکند در خطبه 193. چهارم و حاضر فبادر، خیلی مراقب است، یه مراقبت ویژه‌ای دارد. اساسا میدانید از مهمترین سازوکارها و رازهای توفیق انسان در سلوک اخلاقی، در ببخشید آدم شدن، در کسی شدن، در آدم شدن مراقبه، همین محاضره. حاضره دستور به مراقبه است، مراقبه داشتن است، یعنی کاملا مراقب بودن. اون اصطلاحی که در علم اخلاق و عرفان میشنوید که مراقبه رو به کار میبرن، ببینید از ماده رقبه میاد. رقبه یعنی گردن. گردن، اگر کسی گردن رو بالا میگیرد، گردن رو میکشد این سو اون سو، همه چیز رو زیر نظر دارد، این میشه مراقبه. منتها باب مراقبه دو سویه، دو طرفه است، یعنی بین دو چیزه. این مراقبه بین چیه؟ بین انسان و خود انسان. هنگامی که انسان حالتی دارد که به کوچکترین رفتارهای خودش حساسه، به کوچکترین کلمه‌ای که از دهانش خارج می‌شود، اندیشه به ذهنش خطور می‌کند، چی بوده ریشه این فکر برای من؟ چرا من امروز به این فکر افتادم و تا دیروز چه این افکاری تو ذهن من نبود؟ چه اتفاقی در زندگی من افتاده؟ چرا امروز من پا رو این گونه گذاردم؟ چرا این گونه پرخاش کردم؟ چرا این گونه جواب دادم؟ چرا این گونه لغزیدم؟ این میشه مراقبه. حال داره، این محاضره کاملا داره اون دوربین قوی رو گذارده است، تصویر برداری میکنه. البته بعد از مراقبه نوبت چه میشود؟ محاسبه میشود، حالا بررسی کردن حساب ها به صحنه میاد. بعد در علم اخلاق بعد از محاسبه نوبت مشارطه میشه، یعنی یه شرط هایی رو برای خودش میگذاره، من بعد اگر اینطور شد این گونه خواهم کرد. بعد نوبت معاتبه میشه، بعد عتاب ها و مجازات ها رو در حق خودش روا میداره. این میشه اون چهار مرحله و چهار کلاسی که بزرگان اخلاق و عرفان همیشه به شاگردان خودشون توصیه میکنن. پنجم و ای قنف احسنه، رسیدن به تقوا لازمه اون یقین است، یعنی تشدید و تقویت باورها تا جایی که دیگه باور انسان به لرزه در نیاید. متاسفانه این نکته مهمی است عزیزان، که گاه بسیاری از باورها مانند شاخه‌های نازکی است که با کوچکترین بادی به اضطراب در می‌آید، چون ریشه در جان و وجود ندارد، چون به استحکام و صلابت نرسیده. متاسفانه طبیعی است چنین باورهایی کسی رو به جایی نمی‌برد، به درجاتی از تقوا نمیرساند. لازمه ی تقوا اینه که این باور تقویت بشه. باور چگونه تقویت میشه؟ بعد اشاره کردیم دو چیز، علم و معرفت میخواد، دوم پایبندی و تعبد میخواد. خود عبودیت و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، راه رسیدن به یقین، از راه های رسیدن به یقین بندگی خداست. عبودیته، عبودیت یقین آوره برای انسان. علم و عبادت، این دو چیزی است، راهکاری است که انسان را به یقین میرساند و از دل اون متولد میشود تقوا. و ایقن ف احسنه، یقین را حاصل میکند و خوب عمل میکند. ششم، عبر ف اعتبره، از راههای رسیدن به تقوا اینه که انسانی که زیر دنیایی از عبرت وجود اوست، این عبرت ها رو التفات میکند، میگیرد این عبرت ها رو، نه اینکه از کنار اون یمرون علیها و هم غافلون، با غفلت گذار میکنند از کنار عبرت هایی که شب و روز برای اون وجود داشته است و میبیند. هفتم، حذر فحذره، به دلیل اهمیت قبلی باز جور دیگری تکرار میکنند امام. هنگامی که بیم داده میشود، بر حذر میشود، احتراز میکند از اون چیزهایی که هشدارش میدن، جدی میگیرد هشدارها را. هشتم، و زجر فزدجره، اشاره کردیم خدمت دوستان اینجا که دیگه محل توقف بحث نکته بعدی بود. گفتیم که در راه تقوا و رسیدن به کمال انسانی، بخش ترک و اجتناب مهمتر از بخش فعل و ارتکاب است. توجه فرمودید دیروز توضیح دادم، اشاره کردم که ترک گناه اثر سازنده بیشتری در کمال نفس انسان داره. تا فرض کنید اتیان پاره‌ای از مستحبات یا پاره‌ای از افعال شایسته. این جدی است. پایان بحث عزیزی سوال می‌کردن که فرق بین ورع و تقوا چیست؟ خیلی سوال به جایی بود. ببینید گاهی میگن فلانی اتقاس، بعد میگن اورع. با متقی ترینه، بعد میگن اورع است، یعنی با ورع ترین است. به بخش اجتنابی و سلبی و دست برداشتن تقوا میگن ورع. تقوا ترکیبی است از فعل و ترک. اون بخش ترکیشو میگن ورع. و اثر ورع در تقوا گاه بیشتره، در تبلور تقوا. و این چه مهم است، چه مهم است که گفتم که افضل الاعمال رو نبی مکرم اسلام حتی در ماه پربرکت رمضان الورع و عن محارم الله معرفی فرمودن، اون اجتناب از محارم الله. فرمود زجر فزدجر نهم. پس بنابراین ببینید هشتمین گام برای رسیدن به قله تقوا جدی گرفتن خطوط قرمز و حرام الهی در گفتار، در رفتار تفاوتی نمی کنند. و عجاب فعنابه، و عجاب فعنابه. خب حالا بعد از ترک نوبت فعل شد. متقی عجابه از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. وقتی خداوند امرش می کند رو چشم می گذارد، اجابت می کند. گاهی خدمت دوستان در تفسیر گفتیم ما اجابت داریم و استجابت داریم. گاهی خداوند فرماید عجیبون عجیب و دعوت داعی دادان، من اجابت می کنم. گاهی میگد ادعونی استجب لکم، استجابت میکنه. فرق بین اجابت و استجابت چیه؟ استجابت شنیدن تمام دعاها و خواسته هاست. هیچ دعا غیر مستجاب در وجود نیست، تمام دعاها مستجاب است. اما اگر خداوند هنگامی که دعا را میشنود و میگیرد، پاسخگویی او به خواسته ما مطابق میل ما باشد، یعنی صلاح او با خواسته ما هماهنگ، اون گونه پاسخ دهد، نام این میشه اجابت. اجابت یعنی موافقت مطابق خواسته، استجابت یعنی موافقت عام. این که خدا میشنود هر دعایی را، خداوند استجابت میکند. اما اینکه همانی را که در دعا من خداوند مصلحت میبیند عنایت کند، این میشه اجابت. پس اجابت اخص از استجابت است، یعنی پاسخ مثبت دادنه. فرمود عجابه، متقی کسیه که به امر خدا پاسخ مثبت میده. فعنابه، بعد به دنبال این که پاسخ مثبت به خدا میدهد، از همه ابعاد زندگی رو به سوی خدا حرکت میکند. سعی میکند که رنگ خدا رو به تمام ابعاد زندگی خودش بزند و میداند که هیچ رنگی خوش رنگتر از رنگ الهی نیست. هنگامی که فکر و ذهن انسان رنگ خدا میگیرد، کلام انسان رنگ خدا میگیرد، عمل انسان رنگ خدا میگیرد، وجود انسان رنگ خدا میگیرد. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، کدوم رنگ بالاتر از رنگ خداست؟ به هر عملی در زندگی میتوان رنگ خدایی زد عزیزان، به تمام اعمالمون. چه عملی رو مایلید؟ هر عملی دیگه بالاتر از خوردن و نوشیدن و مباشرت جنسی، حتی همین ها هم رنگ خدا میگیرد، همین ها هم رنگ الهی میگیرد. کی؟ زمانی که شما نیت و ذهن رو به گونه ای طراحی میکنید و ساماندهی میکنید که هر فعلی رو در زندگی و هر عملی رو در زندگی و هر اندیشه‌ای رو زندگی مایلید، به دلیل اینکه یک گام شما را به خداوند نزدیک کند، فاصله های بین شما به خدا رو بردارد، همه اعمال شما الهی میشه و رنگ خدا میگیره. نام این میشه انابه، نوبه، یعنی از هر چیزی به خدا توجه کردن. فرمود عجاب فانابه. حالا چون کلمه این نوبه آمد، دیروز هم اشاره کردم، از اینجا دیگه بحثه، یعنی از کلمه دهم، جمله دهم امروز پیگیری میکنیم. و راجع فتابه، متقی در عین تقوا و در عین این شرایطی که داره پیش میره، گاه دیگه این لغزش ها پیش میاد، ناخواسته مسائلی پیش میاد، یه لممی پیش میاد، یه غفلتی دست میده، و خود این غفلت ها مع الاسف ممکن است مسیر انسان رو فاصله ایجاد کند تا مقصد. یه غفلت، شما بود از این دور برگردان میچرخیدید میبیچیدید، حواستون نبود رفتید 1 کیلومتر برید بالاتر، از مقصد 1 کیلومتر فاصله گرفتید دیگه. اینجا چاره‌ای نیست که حواس رو کامل جمع کنید، از دور برگردان بعدی قطعاً برگردید و الا نمیشه، باز خواهید رفت، ادامه میدهید. نام این بازگشت، وقتی احساس کردیم از مسیر داریم فاصله میگیریم، نام این بازگشت میشه توبه. توبه ای رجع، معنای توبه دقیقاً در لغت عرب به معنای رجوع است. امام فرمود این متقی اگر و راجعه، اگر یه جاییست که میبینه فاصله گرفته هست، زود به خود میاد، رجوع میکند. چطور؟ فتابه، سریعا باز میگردن، سریعا جبران میکنن. حالا دیگه بحث توبه که اینجا دیگه نیست که خدمت دوستان بگیم. اما میدونین ما در توبه و رجوع الله دو تا توبه داریم که اولیه مهمتر از دومیست، به دلیل زیر ساخت بودنش. توبه نظری بعد توبه عملی. تا زمانی که قلب و دل و جان انسان بازگشت از گناه نداشته باشه، هجرت از گناه نکند، فاصله از گناه نگیرد، امکان تکرار اون فردا و روز دیگری در زندگی انسان وجود دارد و احتمال اون میرود. ممکنه انسان در خارج توبه میکنه، توبه کردم خدایا استغفر الله ربی و اتوب الیه، اما چون بالاخره هنوز هست در درون و جان میل به گناه و فاصله نگرفتن درونی و توبه نظری شکل نگرفته، باز آدمی در مزله است، باز در مسیر لغزش، ممکنه دوباره بازگردد و فیل یاد هندوسان کنه. گاه ممکن است چنین باشد. لذا این توبه نظری خیلی مهمه. راجع فتابه، برمیگرده اما به تمام وجود توبه میکند. اون توبه نظری در قلب و جانش میاد و الا بالاخره من رند عاشق در موسم گل آنگاه توبه استغفر الله، از توبه استغفار میکند گاهی بعضیا. فرمود راجع فتابه. یازدهمین نکته، یازدهمین گام بفرمایید در مسیر تقوا. وقت هدا سحت هوا، وقت هدا سحت هوا. اقتدا از ماده قدوه میاد عزیزان. قدوه یعنی چیزی را و کسی را پیش رو نهادن و دقیقا متوجه اون بودن و به او رو آوردن و جهت رو مطابق او قرار دادن، این میشه اقتدا. کلمه اهتدا از ماده هزا میاد. هزا یعنی کفش، کفش. هزا یعنی کفش. علا و من اراد البقاء ولا بقاء. بدانید پیامبر فرمود، بدانید مردم بقا نیست، کسی جاودانه نمیشه. اگر میخواید خوب عمر کنید، ارا و من اراد البقاء ولا بقاء فلیباکر القدا، سرخیز باش تا کامروا باش. اگر میخواید عمر بیشتری بکنید، سرخیز باشید، صبح رو، فیض صبح رو درک کنید، خواب صبح رو ترجیح ندید بر نشاط صبحگاهی. فلیباکر القدا. دوم فلی و جود الهزا، کفش خوب پاش کنند. اینه که امروز متداول میگن پا قلب دوم هست، اینو بهش رسیدن صاحب نظران که میگن. پیامبر فرمود اگر میخواد عمر خوبی داشته باشید، دو کفش خوبی پاتون کنید. هزا میشه کفش. خب احتزا یعنی چه؟ احتزا یعنی این که کسی پیش رو داره میره، جای کفش اون رو میبینید، پاتون رو دقیقا میذارید جای پای اون، این میشه احتضا. خب حالا امیرالمومنین تو این دو جمله چی گفت؟ فرمود راه رسیدن به تقوا اینه که وقت هدا، انسان یه قدوه داشته باشه، بعد وقتی در پس اون قدوه قرار میگیرد و اون رو جلو و مقابل خودش میگذارد، فهد هدا. نمیشه بدون داشتن الگو، بدون داشتن الگوی الهی و الگوی مناسب، انسان در زندگی ره به جایی نمیبرد. چون اساساً وجود انسان الگو بردار است. انسان موجودی است که از کودکی در پی الگوست. این بچه‌ها و عزیزان رو میبرید، میبرید چون مهمونی برمیگردید. دو ساعت سه ساعت رفتید یه جایی، بعد از فردا میگن یه کارهایی دارن انجام میدن تو خونه که انجام نمیدادن تا الان. میگید بچه‌ای رو از کی یاد گرفتی؟ این از کجا یاد گرفتی تو؟ دو ساعت سه ساعت چهار ساعت رفته نمیدونم یه ماه اول گذاشتن این بچه رو پیش دبستانی کودکستان، عوض شده رفتارش. یعنی شروع کرده به الگوبرداری از دیگران. انسان موجودی است که الگو بردار است. متو این الگو برداشتن و به اصطلاح مدل گرفتن، گرته گرفتن به تعبیر ادب پارسی، گاه ناآگاهانه است، گاه آگاهانه و به انتخاب و اختیار است. اونجایی که ناآگاهانه است، سنم نداره، با کمال ادب و عذرخواهی میگم، یعنی ممکنه اون بچه 5 ساله باشه، ممکنه جوان 30 ساله باشه، به این آقا، به این دختر، به این پسر عزیز میگه آقا چرا شما این کارو دارید انجام میدید؟ میگه اینو مثلا از فلان جا یاد گرفتم، مثلا اینو از فلان فیلم دیدم، مثلا اینو از فلان جا دیدم. خب چرا شما انجام میدید این رو؟ نمیتونم، خوشم اومد. وقتی کسی به شما گفت دلم خواست یا خوش اومده، یعنی چی؟ یعنی هیچ منطق و استدلالی پشتش ندارم دیگه. دل بخواهی یعنی مطلبی که دیگه هیچ پشتوانه ای نداره از جهت فکری، نظری، استدلالی. گاه الگو برداری unconsciousness، بی انتخاب، بی اختیار، ناخودآگاه، یه چنین حالتی است. هیچ ارزشی نداره این گونه الگو برداری. اما گاه الگو رو، مدل رو انسان انتخاب می کند با تمام هوشیاری و فکر و عقل، اساساً مفهوم بلند نبوت و بعد از اون مفهوم عالیه و جعلنا، این که خداوند جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین، و قرار داد ایمانان را ائمه، امامان. کلمه امام یعنی چی؟ یعنی الگو. امام من یعتم به، امام یعنی قدوه، امام اون کسی که احتضام به او می شود، یعنی الگوی دقیق. خداوند الگوهای الهی خودش رو قرار داده است، انبیاء الهی، اوصیاء پیامبران، برای من و شما ائمه هدات مهدیین، امیر المؤمنین و فرزندان بزرگوار او، صدیقه طاهره سلام الله علیها، اینا الگوهای الهی هستند، مدلهای الهی در وجود برای انسانن. امیر المؤمنین فرمود راه رسیدن به تقوا اینه که برای خودت الگو تو تعیین کرده باشی، تو دیانت، تو سیاست، تو فکر کردن، تو خانواده دارید، تو زن دارید، تو شوهر دارید، اینها رو داشته باشی، بلد باشی، بدونی، و الا نمیشه، به تقوا نمیرسی. وقت تدا قدوش رو انتخاب میکنه، بعد حالا که الگوش رو انتخاب کرد، وقت تدا حالا احتضا میکنه. احتضا رو توضیح دادم، یعنی پا را دقیقاً جای پای اون الگو و قدوه خودش میگذاره. این میشه دیگه اون کلیدهای اصلی رسیدن به تقوا و اوج تقوا و اون فضائل. بالاخره من و شما عزیزان با گوشت و خون و پوستمون عشق ورزی به خاندان عصمت و طهارت عجین شده است، درست؟ اما آنچه مهم است عزیزان من، اگر ما کلمه شیعه رو در مورد خودمون به کار میبریم، اینو من توضیح دادم، اگر نبود مسئولیتی که الان حس میکنم در معذر سخن امیرالمومنین، به این دو جمله تکرار نمیکردم خدمتتون. یه وقتایی به دوستان گفتم کلمه شیعه به معنای چیست در لغت دیگه؟ چی؟ چیزی به ذهنتون غیر از پیرو هم میاد؟ پیرو. بسیار خب، ببینید شین، یک بار خوب این رو عالی بگیرید، شین یه عین هر کجا به کار برده می شود، مصادیقش الان دو سه تا میگم، بعد ببینیم شیعه یعنی چی. میهمان به خانه شما می آید، مدتی میهمان شماست، یک کمی هم ایام نوروز وقت داشته، میهمان بیشتر مونده از استعداد شما. خب حالا مثل نفسی شده که مقدار بیشتر تو سینه مونده دیگه، به قول بنده خدا. حالا میهمان میخواد بره از خونه بیرون، شما وقتی این میهمان میخواد بره بیرون، تا که این چمدانشو میذاری پشت در آپارتمان، میگید خداحافظ، تق در آپارتمانو میبندید. بنده خدا چی میگه؟ دنیا رو به سرش میکوبن، میگه خاک بر سر ما که اومدیم موندیم اینجا، کاش نمیومدیم. اسلام میگوید وقتی میهمان از خانه بیرون رفت، شما دنبالش برید، دنبالش برید، به گونه ای که اون حس کنه ای بابا شما چرا دل ازش نمی کنید، این هنوز کم بوده این میزانی که مانده است. یعنی مشایعت کنید او را، شین یه عین، مشایعت این رو میگن، یعنی دلش رو چیکار کنید؟ تقویت کنید، گرم کنید. عزیزی از کف رفته است از دوستان جناب عالی، خب خانواده معزز و محترم مصاب، مصیبت زده و مصیبت دیده، این جنازه عزیزشون رو دست بر می دارن که برن زیر خاک بگذارن. به من و شما میگن از حقوق مسلمان این که این جنازه رو چکار کنید؟ تشییع کنید. یعنی چی تشییع جنازه؟ اون جنازه که رفت، یعنی دل صاحبان مصیبت را تقویت کنید. تقویت کنید. وقتی یه خبری گفته میشه، یه نفر، دو نفر، ده نفر، یه مرتبه این تمام اصفهان دارن این خبر رو میگن، میگن این خبر چی شد؟ شایع شد، یعنی قوی شد، جدی شد. پس شین یعین یعنی تقویت، یعنی قوی کردن یه چیزی. ببینید شیعه به هر کسی که نسبت داده بشه، بعد درست است در لغت دارم میگم، یعنی ثم لننزعن من کل شیعه ایهم اشد علی الرحمن اتیا. وجود نازنین سید الشهدا، این سوره مریم رو اینطور میگم آیه رو، وجود نازنین سید الشهدا همتون شنیدید، داره یک تنه رزم میکنه، شیر را بچه بدو ماند همون، پور بود تراب است، با تمام شجاعت الحسینیه داره حمله میکنه یک تنه، دیگه آبی هم در این بدن نمونده، اما با تمام اون شجاعت حمله میکند، لا ارحب الموت، داره میخواند رجزش رو حمله میکند. موندن واقعا در مهار سید و شهدا از جهت نظامی و نبرد، تدبیر کردن، شنیدید، حمله کردن، یه مطلب مشرجله رو فرستادن به طرف خیمه های سید و شهدا، حضرت بالا بلندی ایستادن، فریاد زدن، یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. ای شیعیان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید، به معاد اعتقاد ندارید، نامرد نباشید، تو زندگیتون مرد باشید، با من دارید مبارزه میکنید، نه با ناموس حرم من. یا شیعت آل ابی سفیان، کسانی که آل ابی سفیان را تقویت میکنن، فکر اونها را، راه اونها را و مسیر اونها را و نمیگذارن رد پاشون محو بشه، به اونها میگن شیعه آل ابی سفیان. حالا میتونیم بگیم شیعت علی یعنی چی؟ شیعه وجود و مبارک اهل بیت یعنی چه؟ شیعه عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار من، یعنی کسی که با پیروی و تبعیتش فکر، راه و مرام اهل بیت عصمت و طهارت را تقویت میکنه، نمیگذاره روش الگوی خانوادگی امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره محو بشه، اینو تقویت میکنه، نگاهش میداره. وقتی امیرالمؤمنین نگاه میکرد به صورت صدیقه طاهره چه میگفت؟ بابا زن شوهرن، نگید این ولی الله اون ولیت الله، این الگوی زندگی رو دارن نشان میدن به مردمان به جماعت. فاطمه جان، هنگامی که به صورت تو نگاه میکنم تمام غمهای عالم از دلم میره. این نقش یک زن شایسته در زندگی یک انسان مسلمانی است که بر اساس تقوا دارن زندگی میکنن، غم رو از دل هم میبرن، نه یه باری از غم رو دوش هم میگذارن شب و روز و فاصله بین خودشون ایجاد میکنن. شیعه این خاندان اون کسی که روش اینها رو تقویت میکند، مرام اینها رو با پا در جای پای اونها گذاردن نمیشه، نمیذاره محو بشه اثر پای اونها و روش و سیره اونها در زندگی اجتماعی، شخصی و غیره. پس ببینید معنای اهتزا یعنی تقویت کردن یه مسیری، نگذاشتن محو شدن، دقیقا در پی آن حرکت کردن. فبود متقی وقت تدا، قدوه انتخاب میکنه، الگوی درست، بعد وحتزا، این الگو رو تقویت میکند، پس سر اون دقیقا پا در جای پای او میگذارد، بعد هم دیگه نتیجه مشخص است. وجود مبارک امام باقر رد میشن، دیدن یه جمع انشاءالا که چنین باشد، مثل شما عزیزان یه جمعی تو نشسته بودن، یه کسی مذاکره ای میکرد با اینها، مطلبی رو میگفت و اینها، با جابر بودن، حضرت ایستادن همینطور، ببینید تو اصول کافی استشمام کردن، بعد اوه چیست، فرمودن والله اینی احب بکن، به خدا قسم من این شیعیانم رو دوست دارم، و احب و ریه هم، من بوی شیعیانم رو دوست دارم، من سرزمینی که شیعیان من، شهر و دیاری که شیعیان ما در اون ساکنن دوست دارم، احب بارزن تسکن و هشیه، من زمین اونها رو دوست دارم، فضای اونها رو دوست دارم. خیلی زیباست اگر انسان این حس رو پیدا کنه و این نزدیکی رو پیدا کنه، چقدر موجب عنایت و لطف میشه از ناحیه این مبادیان و از ناحیه حضرت پروردگار به برکت این احتضام و این حرکت کردن در پس سر اونها. فرمود وقت تدا فهد ازا، دوازدهمین قدم به سوی تقوا. و اوری فعرها، و نشان داده می شود پس می بیند. فعوری فرا، ببینید امکان نداره انسان وقتی که در وادی آمد خداوند حقایق را به او نشان ندهد، کم یا زیاد، کوچک یا بزرگ، شب یا روز، جوری خدای سبحان عمل می کند که اگر کسی در وادی و در راه بیاد، کسی که نیست در راه، خوب سلسله زلف دوست حلقه دام بلانس، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، اونی که نیست بذاریش کنار. اما اگر بیایم تو راه، معاذالله که خداوند چشمه هایی نشان ندهد، حقایقی رو براتون باز نکنه. گاهی دور هم نشستید میگید آقا اون سفر که رفتم عمره، اون سفر که رفتم کربلا، اون سفری که مشهد، آه یک سحری بود، یه حالی بود، چی بود، شروع میکنید این خاطرات رو گفتن. نشان داده خدا به شما تو این دوران زندگی مقاطعی بوده است که خداوند یه حقایقی رو به دل و جانمون ریخته است. عزیزان، چشممون رو بر مطالبی گشوده است، دستمون رو به عینه گرفته است، حضور خودش رو پررنگ و جدی نشان داده است. ببینید تمثیلا عرض میکنم، شب و روز صدها بار دست لطف خدا از خطرات و آسیب‌ها، خودتون، ناموستون، وجودتون، فراتر بگیم، مملکتمون رو داره حفظ میکنه. عزیزان توجه دارید؟ اما ما اینو نمیبینیم. کی میبینیم؟ وقتی که ماشین اومده به شدت دور خودش چرخیده، زمین لغزنده، لب دره، سه تا چرخش رو دره، یه دانه چرخش مونده این بالا، ما هم تو ماشین موندیم. بعد هر کارشناسی که میاد میگه امکان نداره، با هیچ محاسبه این ماشین نمیمونده، باید میرفته ته دره، 200 متر پایین تیکه تیکه میشده است. این دست قدرت خداست که آقا تو رو حفظ کرده است. برو نگاه کن ببین، توجه داشته باش. ببینید تو این صحنه میبینیم، اما تو 100 صحنه و 1000 صحنه دیگه تو زندگیمون نمیبینیم دست قدرت خدا. باید دیگه اون حالت باشه که دست قدرت خدا رو ببینیم، باید که این دست همون دستیه که آن به آن داره ما رو حفظ میکند. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، داره حفظمون میکنه اما نمیبینیم. متقی کسیه که وقتی نشون داده میشه بهش حقایق، صحنه ها، الطاف، موارد لطف الهی، فرا، تیزبینه، میبینه اینها رو، با دقت متوجهه، نمیگذاره غبار بیاد رو چششو بگیره و نبیند حقایق را، الطاف را، عنایات خداوندی رو بر وجود خودش. این از لازمه تقوا، یعنی تیزبینی، حدید البصر بودن، کاملا با اون دقت و حذاقت دیدن، توجه کردن و بهره اون رو بردن. فرمود اوریا فرا، اغتنام میکند این فرصت ها رو و این عنایاتی که به او شده است. اوریه فرا. سیزدهم، فأسرع طالبن. سیزدهمین نکته، فأسرع طالبن، پس میشتابد و حال این که طالب است، یعنی در حالت طلب میشتابد. سومین نکته برای رسیدن به اوج تقوا طالب بودن است، مطالبه داشتنه. گفت حبیب عشق، مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. بله، چو درد در تو نبیند که را دوا بکند، دلاغه سوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، عطا به یار پریچه را عاشقانه بکش، به یک کرشمه تلافی صد بلا بکند، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. طبیب عشق، مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. انسان باید صاحب طلب باشه، متقی باید طالب باشه، جوینده باشه، جستجوگر باشه، پوینده داشته باشه، مطالبه داشته باشه، درد داشته باشه، بلا به جایی نمیرسد، رهی نمیبرد به جایی. لطفق چون شامل بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. باید اصلا جوینده باشه، طالب باشه، در پیش باشه. متقی طلب داره، مطالبه داره، شب و روز دنبال اینه که قدمی جلو برداره، چیز بهتر، گامی جلوتر، یه فهم نوتر، تشنه متقی، طلب داره تو وجودش. خب اما این طلب به تنهایی کافی نیست، خیلی ها طلب دارن، حس طلب در وجودشون هست، اما می خوشگانند این طلب رو. چطور؟ با کسالت، کندی، تنبلی، خسبیدن، بی‌اعتنایی و بی‌توجهی. متقی آن است که فأسرع طالبًا، این طلب تو وجودش وقتی میجوشد، وقتی احساس میکنه میخواد بفهمه، میخواد بدونه، میخواد یه قدم جلو برداره، این لذت تو وجودش میاد، راضی نیست به شرایطی که داره، میخواد گامهای بعدی رو برداره، معطل نمیکنه. فأسرع شتابان به سوی مطالبش حرکت میکنند، اسراع میکنند. اسراع یعنی چی؟ شتاب میکنند، سعی میکنند، به تمام وجود حرکت میکند که برسد به اون مطالبه شایسته این که دارد و اوجی که مد نظرشه. دیگه کندی و کسالت و امروز و فردا و این حرفا دیگه با تقوا نمیسازه. باشه انشاءالله ببینیم چی میشه، فردا انشاءالله این اقدام میکنیم، انشاءالله از ماه آینده دیگه این کاری میکنم، از اول سال فلان چنین میکنم، اینها دیگه با تقوا سازگاری نداره. فأسرع طالبًا، چهاردهم، و نجا حاربًا، و نجا حاربًا. در این حال متقی نسبت به یه چیزهای حرب داره، هی دو چشم، ره به حرب، یعنی گریز، چاره ای نداریم از ایدان. ففر رو الله، یه جاهایی تو زندگی انسان باید اهل فرار باشه، اهل برون آمدن باشه، اگر نباشه نجات پیدا نمی کند. فرمود و نجا حاربن، یقینا بدونید یه حلقه هاییست، یه تفکراتیست، یه جمع هاییست که اگر موندیم توش از میان رفتیم. این که قرآن میگه کسانی که ایمان آوردید، اگر در میان جمعی بودید که اینها دیدید خوض در باطل میکنن، فرو رفتن در باطل، سخنشون، کلامشون، ملال بر دل، باطلگویی، لغوگویی، اعراض از حق، فاعرضوا عنهم، شما از اینها اعراض کنید، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا دست بردارن اینها، اگر دست برداشتن تو جمعشون باشید، به الله خرجتون رو جدا کنید، بگریزید از اینها. زنده دلی از صف افسردگان رفت به همسایگی مردگان، گفتم آقا تو چه حالی داری؟ گفت با نفس هر که در آمیختم مصلحتان بود که بگریختم، سایه کس فر همایی نداشت، صحبت کس بوی رایی نداشت. یعنی وقتی من دارم حس میکنم این رفیق دوست نیست، دشمن جان و ایمان من است، دشمن تقوای منه، دشمن زندگی منه، در حقیقت بود گریخت، نعم الفرار. چقدر زیباست این جمله از زبان مقدسه محمد و آل محمد. نعم الفرار، الفرار من الحرام الی الحلال، چه خوب فراریه که انسان از حرام خدا فرار کنه به سوی حلال الهی. خیلی خوب انسان پای قوی داشته باشه، دونده خوبی باشه، گاهی بده به فرار کنه از اونی که مهلک نابود کننده و ویران کننده شه، هر کی باشه، هر کی باشه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، براتر از این کسانی که ایمان آوردید، پدرتون، برادرتون، نزدیکترین کسانتون، اگر کفر رو بر ایمان برمیگزینند و انتخاب میکنند، بگریزید از اینها، رهاشون کنید، بگریزید از اینها. گاهی ما نیاز به فرار داریم. ببینید این جمله‌ای که این دوستان ما چاس گاهی میگن تو نماز، نماز شهامت نگفتن داشته باشی، جمله عمیقیه. گویا این شهامت نگفتن باید داشته باشی. نمیشه که با همه دست داد، نمیشه. ای پس ها ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. دست میدی بعد میبینی انگشترت نیست، وقتی برمیگرده شده ها، البته افتاده، لغ بوده، افتاده از دست، طرف نبرده. گویا اینطور میشه، میبینید رفت. ای پس قول بیابانی کرا، می نمایاند ولیکن سوی چاه. توجه می فرمایید؟ امیر المؤمنین فرمود، چهاردهمین نکته، و نجا حاربن، یه جایی باید گریخ، ایمانشو باید بردار انسان از صحنه بره بیرون، وجودش و سلامتشو باید ببره بیرون. و نجا حاربن، پونزدهم، دیگه یه لطافت‌هایی داره این قسمت‌های پایانی. فعفاد ذخیرتن متقی کسیه که خیلی به فکر ذخایرشه، به فکر توشه، به فکر انبار خودش جمع کردن سرمایه هاست. افاد ذخیرتن، فائده میرساند برای خودش ذخایر را. یعنی متقی حسابگر فکر میکنه که من نیاز به سرمایه دارم. آقا این که نمیشه بگم من 60 سال سنم بعد بگم زندگی من، ببینید این خونه 200 متری، این ماشینم، این تیکه زمینی که فلان جا دارم، این دربند مغازه، یا اصلا بالاتر و فراتر بگید این سلسله کارخونه، بگید فلان، ما 50 سال کار کردیم، این محصل زندگی من است. وای بر انسان و خسران بر انسانی که زندگی او چنین باشد و سرمایه او این چنین باشد. سرمایه‌ای که باید بگذرد و بگذرد، سرمایه‌ای که خزانه داری میراث خوارگان کفر است به تعبیر اون شاعر. این چه سرمایه‌ای است؟ این کجاش میشه عمر انسان؟ عمر من اینه، چه عمری است؟ اون ذخیره‌ای که به درد تو میخوره چیه؟ آیا واقعا اینی که میگی این ما کسب تو ذخیره توست واقعا؟ یا این رو برای دیگران گذاردی؟ اون لحظات پایانی عمر حضرت مجتبی وقتی جناده خواهرزادشون مقابلشون نشست چی فهمدن؟ یا جناد استعد در سفرک و حسل زادک قبل حلول عجلک. آقای جناده برای سفر آماده باش، اما صندوق عقب ماشین رو خوب ببند، کامل لوازم رو فکر بکن چی نیاز داری، بعد حرکت کن. چمدان تو درست ببند، بعد حرکت کن. بعد که مقصد اینو فراموش کردم نیاوردم، اینو نیاوردم، بابا اینم که نیاوردم، خب تو چی آوردی با خودت برای این سفر؟ امام مشرف هم دارن و حسل زاده که قبل حلول عجلی، قبل از اینکه بری سفر بارت رو ببند، قبل از اینکه بری سفر بارت رو کاملا بررسی کن، ببند این ذخیره تو با خودت، بدون ره توشه و زادت رو با خودت ببری و حسل زاده که قبل. بعد فرمودن بدان جناده این جدیست، بله کسب میکنی، اما گاهی بگونه این میشود که لکل وزر و علیهم المهنا، حسابش و وزرش مال تو، لذت و کیفش مال اونها که ینگی دنیا دارن میخورن تو مجمع جزار قناری، مال اونها. تو برو اونجا یه پا بیست، آبو که حق و ناس چی جو عمل کردم نکردم، از مال کی جمع کردم یه اموال رو گذاردم برای دیگران، برو برای قرانقرانش حساب. یکی از بزرگان حالا بماند اون مقدمش، برخیر فرمودن همون مضمون رو باید میفرمون، دیدم که در این شرایط سنی که یه بار گاری کاه میرفت، در نوجوانی بودم، جوانی بودم، یه دونه کاه از این کشیدم بیرون، از این بار کیسه های کاه، برجمه های کاه اینا کشیدم بیرون، خلال دندان کردم، دیدم که دارن اون کاه رو حسابش از من پس میکشن. حالا شما بگو کوه رو ببرن چی میشه؟ توجه دارید؟ لا اله الا الله. فرمود فعفاد ذخیرتن، متقی ذخایر خودش رو فعفاد مفید قرار میدهد، برای خودش فایده رسان قرار میدهد. 16 هم و عتاب سریرتن، سریره از ماده سر، سر یعنی چی؟ راز، درون. سریره فعیله، این جنبه مبالغشه، یعنی کاملا درون، درون. عتاب سریرتن، متقی اون درونش رو تیب میکنه، پاک میکنه. چطور؟ تلاش میکند متقی شهوات، امیال، حتی عزیزان اوهامات، افکار. ببینید یه توهمات و افکاری، نه اون امیال و شهوات و کشش ها و اونها رو بگذارید کنار، رذائل رو بذاریم کنار. حتی میخوام بگم خدمت دوستان، این تمثیلی که حضرت فرمودن خیلی زیبا بود، فرمودن ببینید خونه رو رنگش میکنن، بیت المزوق، عالی رنگ کردین، زیبا با بهترین رنگ و عالی ناب، اما حالا میان این دودی روشن میکنن، یه چراغی روشن میکنن تو این خونه، بعد این دود، این چراغ میاد تمام این فضا رو متاسفانه تیره میکنه و سیاه میکنه. فهمیدم خیلی از اوهامات و خیالات و افکار اینا رو ممکنه گناه نیست، فردای قیامت شما رو خدا مؤاخذه نمیکنه برای چی تو این فکر رو کردی، این توهم رو داشتی، این تخیل رو داشتی. اما خانه دل رو چیکار میکنه؟ تیره میکنه، سیاه میکنه. گام تقوایی شما رو کند میکنه یا متوقف میکند. متقی عطا و سریرته، امیال، شهوات، افکار، اوهامات، تخیلات، اینها رو کنترل میکنه، اینها رو از صفحه دلش به لطف الهی، به عنایت الهی بیرون میبرد. ممکنه بگید بعضیاش اختیاری نیست، راستم میگید، بله، بعضی از خیالات و اذهان و افکار می ای بی اختیاری من، خود پناه به خدا، این چه فکری تو ذهن من اومده؟ مردم میان گاهی میگن، گاهی تو مشاوره، یا یه چیزی در بی اختیاری که افکاری گاهی به ذهنم میاد، خیالات. عزیز من، جان من، درست میگی اما درست نمیگی. میدونی الان این فکر که اومده به دست تو نیست، اما مقدمه این فکر رو خودت فراهم کردی. این اذهان، این اوهامات و تخیلاتی که اومد به دلیل دیدنی هایی که داشتی، شنیدنی هایی که داشتی، آنچه شنیدی و دیدی. حالا یه سال قبل شما یه صحنه رو دیدید، اوهام و تخیلاتش امروز میاد سراغتون، برمیگردن از لایه های ذهن و فکر، حالا امروز اون تخیل و توهمش میاد، تبدیل میشه به یه گناه ذهنی حتی براتون، اونچه که دیدیم. یعنی مداخل و ورودی ها رو کنترل نکردیم، نتیجهش میشه زایش توهمات و تخیلاتی برای انسان. امیرالمومنین فرمود متقی عطا و سریرته، پاک میکنه درون خودش رو، این توهمات و تخیلات و خیالات رو از صفحه دل. و واقعا و واقعا ذکر این کار رو میکنه. اعتقاد داشته باشید عزیزان، ذکر مطهره، تطهیر کننده است. البته بدیهی است دیگه، مثل همه جا اون ذکری که میگیم دیگه اون ذکری نیست که خب ماشاءالله خیلی ها تو این جهت قوی هن، الحمدلله. من گاهی میبینم مثلا هم مطلب گوش میکنن، هم چیزی میخونن، هم ذکر میگن، من نمیدونم چقدر اینا استعدادشون بالاست، الحمدلله. و این تق 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 اینم تو گفته میشه و الحمدلله برکاتی خدا بهشون داده که ماها نداریم، بی نصیبیم. نه، اون ذکری که زبان مساعدت با چه بکنند؟ با دل کند، دلی که زبان را به حرکت در آورد. اون ذکر مطهره، واقعا پاک میکنه خیالات رو، از انسان دور میکنه. فرمود فعطا و سریرته، چندوم هفتهم، و امر معادن، و امر یا امر و تعمیر، یعنی چی؟ یعنی آبادان کردن. و امر معاده، متقی صرفاً به فکر آبادانی دنیای خودش تنها نیست. بله، ما دنیای آبادان میخواییم، ما دنیای خراب نمیخواییم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اون ماهپاره هاشمی که دلها و وجود و هستی و انبیا و امم همه در انتظار او هستند، وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، چی میخونی تو دعای شریف؟ و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک، خدا به برکت اون وجود ناسنین و اون ماه پاره هستی سرزمین ها و بلاد خودت رو آبادان کن و بندگانت رو زنده کن. بله، مشکل نیست. اما و امر معاده، متقی بیش از آن که به فکر امارت دنیاش باشد به فکر امارت فرداشه، به فکر امادت ما. دنیای آبادان و آخرت خراب نتیجه اون معلوم است. اگر تونست انسان معادش رو آباد کنه در کنار آبادانی دنیا، دیگه این بالاترین شکل ممکن به بهترین شکل ممکنش. پس متقی هدف گذاری میکنه، یه هدف کوتاه مدت داره، یه هدف بلند مدت. هدف کوتاه مدت دنیاست، اما هدف دراز مدت و بلند مدتش معاد و آخرت اوست. فرمود امر معادن هجده هم و تظهر زادن، این تکمیل کننده قبلیه، لازمش اینه که از تظهار کند زاد را. زاد ره توشه دیگه، سرمایه دیگه، زاد و توشه نمی فرمایید. از تظهار از ماده زهر میاد، وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری، عذر و زهر به معنای پشت. از تظهار به دو معنا، یعنی پشتیبانی گرفتن، کسی به عنوان پشتیبان گرفتن، دوم چیزی را بر پشت و دوش گذاردن. و از تظهر زادن، خودش را تقویت میکند به زاد و توشهی که میخواهد و نیاز دارد. معنای دوم، زاد و توشهش را خودش رو دوشش قرار میده الان. چرا؟ چون این معنای دوم مناسبتر با قسمت بعدی. لیوم رحیلهی و وجه سبیله، بارش رو دوشش میگذارد برای روز رحیل. رحیل یعنی چی؟ کوچیدن، حرکت کردن. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محملها. بستن محمل میشه رحیل، اون حرکت. فرمود لیوم رحیله، این بارش رو به دوشش میگیرد برای اون روزی که میخواد کوچ کند و حرکت. و وجه سبیله، و جهت راهی که باید برود در آن. و حال حاجته، و اون حال و وضعی که بیشترین نیاز رو به این ذات و توشه اون روز داره، اون روزی که باید نگاه کنند. مال حاضر کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. نگاه میکند و صحیفه عمل رو میبیند، چه خبره توی چی داره که الان بخواد نگاه. میگن اقرأ کتاب کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، خودت بخون، خودتم داوری کن، ما حکم خودت قبول داریم، خودت رأی بده، بگو چه کاری اینجا. و موتن فاقته، الله اکبر، و اون جایگاه فقر و نیازش. یحشر الناس عراتن حفاتن، اینو که پیامبر فرمودن گریه کردند. صدیقه طاهره لرزید، اشک ریخت. محشور می شوند مردمان در قیامت عریان، پا برهنه. ببینید عریان نه اینکه مثلا ساتر و عورت ندارن، یعنی چی؟ یعنی فقیر، نیازمند، حاجتمند. حالا نیاز داری برای اون روز که چی داشته باشی؟ زاد. فرمود و موت نفاقته. نوزدهم و قدم امامه لدار مقامه، متقی قدم، مقدم می‌دارد، امامه پیش روش، لدار مقامه، برای دار مقامه. این توضیح بدم بعد کلشو بگم. دار یعنی خانه، منزل. ببینید دنیا دار نیست، چون ما توش اقامت نداریم. تو دنیا ما تو دنیا چیم؟ مسافریم، حضریم. ما سفریم، نه حضری تو دنیا. یعنی میدونیم که دنیا واقعا منزل ما نیست. دار قلعتن، امیر مهمید سراییست که این زود درشو میبندن، تا گرم میشه صندلی میگن بلند شو. اینجا جایی نیست که بمونی، دار نیست. دار اونجاییست که توش اقامت میکنید. اقامت خیلی جالبه. این کلمه مقیم یعنی چی؟ شما عزیزان مقیم اصفهانید، اما من این توفیق رو ندارم که مقیم اصفهان باشم. اگر خداوند عنایتی کند، خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند، نصیب دشمن ما را نصیب ما نکند. این عنایت رو به هر دلیل خدا کرده است که مقیم کوی وجود نازنین امام رؤوف علی ابن موسی رضا باشم. جایی که سرا و محل اقامت شما باشد، اون میشه دارالمقامه، دارالاقامه. شما مقیمید. اگر مقیم نبودید میشه چی؟ مسافر. گر که جم مسافر جمال ماه تو بیند، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. گر که مسافر جمال ماه تو بیند، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. پس اقامت یعنی یه جایی ساکن کامل همیشگی، یه پایدار بودن. فرمود چقدر زیبا امیرالمومنین واژگان رو استخدام میکند. و قدم امامه، پیش میفرستد متقی. شرط تقوا اینه که پیش بفرسته جلو، لدار مقامه، برای آن منزلی که قطعا دیگه تو اونجا برای همیشه اقامت دار. اونو تجهیز میکند. آقا تو سفری که این اتاق مسافرخانه و هتل و این کنار که نمیخواد تجهیزش کنی دیگه، یکی تجهیز نداره. تجهیز مال جایی که میخوای توش زندگی کنی برای همیشه. این که بالاخره میدانیم سفریست، بیچاره ندانست که یارش سفری بود. اون شعر زیبای آن یار که از او خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش از همه ای بری بود، دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود. ما که سفریم، اون دار رو پیداش کنیم. الحمدلله، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شکور الذی اهلنا دار المقامه من فضله. چقدر زیباست این آیه. شکر خدا را که تمام غم ها از دلمون رفت. اینو بهشتیان میگن. و خدا ما را ساکن کرد در دارالمقامه. امیرمومنین اینو میگه. متقین قدمه پیش میفرستن، مقدم میدارن امامه لدار مقامه، برای سرای اقامتشون. بعد همه تون زیر لب زمزمه میکنید و همه تون هم بلدید، میگید برگه ایشین بگو ریش برست. چقدر خوشبختند و کمن این خوشبخت هایی که رفتند اما فرزندانشون براشون فرستادند، بازماندگانشون به یادشون بودن، هواشون رو داشتن. من کم دیدم تو زندگیم، زیاد ندیدم، با این عمر کمون کم دیدم، اما از اون طرف هرچه بخواید دیدم که رفتند و چه شد بعد از اونها، چگونه عمل کرد که لعنت خدا بر اینها شد با سرمایه هایی که براشون گذاردند. چی فرستادند اینها؟ لدار المقام، خودت قدم بردار، حرکت کن. قدم امامه، میفرسته متقی برای پیش روش لدار مقامه. حالا تموم شد این 19 مورد رو امام گفتن. 20 مورد دو تا جمله با هم پشت سر هم دیگه جمع‌بندی کلی. صدق الله تمام اینها شد تقوا دیگه. حالا یه بار دستور کلی تقوا رو امام میدن. صدق الله عباد الله، این شیوه نامه تقوا بود، صدق الله عباد الله. اما این جملهش خیلی مهمه، بگم تمام کنم. جهت ما خلقکم له، جهت میگید جهت نمیگید، جهت درستشه، جهت ما خلقکم له. تقوای خدا رو داشته باشید، تقوای خدا رو داشته باشید برای جهتی که خدا شما را برای آن آفریده است. یعنی تمام این عرض و طول و این تقوایی که گفتیم خودش مقصد نیست، هدف نیست. تقوا، تقوا راه است، وسیله است تا شما را به اون جهت و علت خلقتتون برساند. تقوا شما را میرساند به غایت و هدف خلقت، هدف خلقت انسان. اون هدف خلقت چیست؟ همتون میگید که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبود. نه عبادت، عبودیت، بندگی خدا، عبد شدن، یعنی سراسر وجود مملو و از عنایات و صفات الهی شدن و عاری و توهی از خود و از غیر شدن. هیچ راهی نداره که انسان سر و آزاد باشد مگر از جاده تقوا و مسیر تقوا. صدق الله، این تقواست که شما رو در جهت هدف خلقت قرار میده. اگر تقوا نداشته باشید از جهت آفرینش و قایت آفرینش چی میشید؟ جدا میشید، راه دیگری رو میروید، مسیر دیگری رو خواهید رفت و طی میکنید. فتق الله عباد الله، جهت ما خلقکم له وحذروا من کن هما حذرکم من نفسه. و شما رو به خدا، شما رو به خدا برحذر باشید از خدا، از سطوت خدا، از قهر الهی، از جذبه الهی. تمام باب لطف رو گفتیم، اما اینم تو ذهنتون باشه، تو گوشتون به وجود باشه. یحذرکم الله نفسه، خدا برحذر می‌دارد. این دم شیر است، به بازی مگیر. شوخی نداره خدا با کسی در تمام محبتش، اما خداوند با کسی شوخی نداره. شما را عبث نیافریده است. ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان گمان میکنه گتره مهمل بیهوده تو این وجود اومده 5 تن گندم بخوره، 6 تن فلان بخوره برود؟ وحذر من کن هما حذرکم من نفسه. کن یعنی اون چی؟ نهایت و غایتش. اون اوج حذر را داشته باشید از نفس الهی. بعد نتیجهش این میشه، همه این حرفایی که من علی گفتم، این 20 دستوری که دادم اگر عمل شد، بعد میشه واستحق من، بعد شما مستحق میشید، شما صاحب حق میشید در پیشگاه خدا. واستحق او از خداوند، ما اعد لکم به تنجز، اونی که مهیا کرده است براتون با تنجز. تنجز یعنی طلب انجاز، یعنی قوا وعده داری، بسم الله روزشه که وعده تعمل کن. بعد شما میتونید فردای قیامت به خدا بگید وعده داری خدایا، جنات و عدن و عدل متقون، بسم الله بده وعده من رو. امیر المومنین فهمه این مسیر 20 گانه را اگر طی کنید، بعد شما صاحب حق میشید، مستحق میشید در پیشگاه خداوند و میتونید طلب کنید از خدا که تنجز کنه خدا وعده‌اشو برای شما. واستحقوا من ما عد لكم بالتنجز لصدق میعاده. چی رو از خدا بخواید؟ بگید صدق میعادت رو. اون وعده میعاد یعنی وعده دیگه، وعده هایی که دادی خدایا صادقش کن. و از اون طرف میدونیم ان الله لا یخلف میاد و لحظر من حول معاده. دیگه خدایا جاییست که اینجا منو از این حول دشواری ها و شرایط سخت امروز در این عالم به برکت اون تقوا حفظ کنی. و زیر لب هم زمزمه می کنید ان للمتقین مفازا حدائق و عنابا. دیگه شروع میشه این وعده ها و تنجزش و اون مسئولیت و امنیتی که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در مقام اندیت و در جوار خداوند به سر بردن. پروردگار چی بگم؟ من نمیدونم الان چی دعا کنم. دوستان عزیز با این نشئه‌ای که به انسان دست میده از سخنان امیرالمومنین، خدایا همین رو میگیم، با آبروی علی، به جلال و جمال علوی، آنچه در این فراز از خود بخواندیم، پروردگارا به حق علی و فاطمه ما را از آن بی‌نصیب قرار مده. توفیق پیوستن اتصال اتصاف به این حقایق رو به همه ما، تک تک ما و همه شیعیان امیرالمومنین عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت.